واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب در مباحث گذشته روشن شد که اگر شخصی مقصر بود و در اثر تقصیر در تعلم و فحش از احکام مبتلا به خلاف واقع شد، در چنین صورتی مستحق عقاب بر ترک واقع. معنای جاهل مقصر هم همین. اما اگر کسی جاهل قاصر بود، یعنی به دنبال فحش از دلیل یا فتوای مجتهد بود و عمل را انجام داد ولی بعد معلوم شد که مخالف با واقع است، آقای ناینی نقل می کنند که اجماع بر اجتزا و عدم وجوب قضا و اعاده است. به این شخص مقصر هم نیست، معاقب هم بر ترک واقع نیست، برای اینکه حجت یعنی قول مجتهد نسبت به عامی یا امارات عاریه نسبت به مجتهد در بین بوده، پس بنابراین عذر است عند الخطا. با توجه به این مباحث گذشته تتمیمی از این بحث را هم شیخ انصاری رضوان الله علیه و هم به تبع او آقای آخوند و همچنین متأخر از این بزرگان این تتمیم را بیان کرده اند و اون تتمیم این است که اگر کسی جاهل مقصر حتی بود و در سفری که وظیفه قصر است نماز را تماما خوند و یا در جایی که وظیفه جهر است مثل صلات مغرب و عشاء و صبح اخفات خوند و یا جایی که وظیفه اخفات است جهر خوند، در اثر جهل به حکم مرتکب خلاف شد و در این جهل هم مقصر بود، یعنی بدون اینکه به دنبال دلیل حرکت کنه این اعمال را انجام داد، فرمودن نماز او صحیح و اعاده و قضا بر او واجب نیست. پس اگر مسافری که قصد سفر به تهران کرده در اول وقت مثلا به کناران که رسید نماز را تمام خوند با اینکه وظیفه واقعی او قصر بوده، فرموده‌اند که این نماز تمام او صحیحه و حتی اگر بعد از نیم ساعت فهمید وظیفه اش قصر بوده اعاده بر او واجب نیست. و هاکذا در جهر و اخفاق، در نتیجه این اشکال پیش آمده که خب چنین شخصی ترک مأمورم به واقعی که قصر است نموده، با اینکه جاهل مقصره چگونه ممکن است بگوییم با اینکه وقت باقی است و می توانه نماز را قصرن اعاده کنه؟ شما می فرمایید قصر بر او دیگه ساقط، از او ساقط و همون نماز تمام او مجزیه، اما از یک جهت هم مستحق عقابه بر ترک واقع، برای اینکه جاهل مقصره. این دو مسئله، یعنی جهل در مکان افات و بالعکس، مسئله دوم اتمام در محل قصر، این از مسلمات فقه شیعه که ولو جاهل مقصر باشه نماز او صحیح و با کشف خلاف نه اعاده در وقت لازم است و نه قضاء در خارج وقت. طبعا دو اشکال بزرگ در اینجا هست. اشکال اول این است که عملی که این مکلف جاهل انجام داده فاقد امره. اگر فاقد امر است چگونه مجزی از مأمور به واقعی است؟ مثال رو فقط در همون قصر و اتمام میزنیم، دیگه تکثیر مثال نکنیم. خب این مسافری که عازم تهرانه اول وقت به چناران رسیده و نماز را تمام خونده است، این نماز یا امر دارد و یا نداره. اگر امر داره پس باید بگوییم این مکلف مأمور است به امر قصر یا امر تمام علی نحو تخییر، مخیر است به حسب واقع که نماز را تمام بخوانه و یا نماز را قصر بخوانه. خب اگر این مخیر است طبعا نماز را که تمام خونده مطابق امر واقعی بوده، در حالی که همگان متفقند که امر واقعی او همان قصر بوده و متعین است بر او قصر. پس اگر متعین بر او قصر است چگونه نماز تمام که غیر مأمور به است موجب اجزا از مأمور به واقعی شده؟ این اشکال نخست. البته این بیانی که عرض می کنم با دقت در عبارات شیخ و مرحوم آخوند روشن میشه که دو اشکال در مقام. اشکال نخست این است که به قول شما مأمورم به واقعی قصره، اگر مأمور به واقعی قصر است این نماز تمام، اگر واجد امر باشه پس معناش اینه که مأمور به واقعی تخییر بین قصر و تمامه و این قطعا خلف است و خلاف. و اگر این نماز تمام فاقد امره پس چگونه موجب برای سقوط امر واقعی میشه؟ امر واقعی نماز به قصر و این عملی انجام داده است که مأمور به نبوده، پس عمل غیر مأمور به چگونه می تواند موجب سقوط امر اون هم امر عبادی شود؟ این اشکال اول. اشکال دوم این است که همه فقها ظاهر کلامشون آن است که این شخص، یعنی شخصی که نماز را تمام خونده، چون جاهل مقصر است مستحق عقاب بر ترک واقع، یعنی مستحق عقاب بر ترک قصر، زیرا واجب متعین بر او قصر بوده و این عن جهل تقصیری مأمور به واقعی را ترک کرده پس مستحق عقابه، در حالی که هنوز وقت باقیه و عالم به مسئله شده و میتوانه نماز را قصرن اعاده کنه. خب اشکال اینه که اگر این ترک واقع کرده میتواند با بقای وقت واقع را جبران کنه، و اگر واقع از کفش نرفته خب پس چرا مستحق عقاب باشه؟ و به قول مرحوم مشکینی، این کسی که ساعت اول ظهر نماز را در چناران تمام خونده چرا مستحق عقاب باشه؟ بالاتر از نخوندن که نیست. اگر مکلفی در ساعت اول وقت نماز نخوند و در آخر وقت یا وسط وقت نماز را خوند، آیا این مستحق عقابه؟ قطعا خیر. پس این بیچاره ای که اول ظهر در چناران نماز را تمام خوند، بعد از نیم ساعت هم فهمید که وظیفه اش قصره و می توانه اعاده کنه نماز را قصرن، چرا مستحق عقاب باشه؟ اگر واجب ساقط نشده است از ذمه‌اش خب نماز را قصرن میاره تا واجب ساقط بشه، و اگر واجب به همون نماز تمام ساقط شده، پس چرا مستحق عقاب بر ترک واجب باشه؟ روشن آقایون؟ پس دو اشکال بسیار اساسی و مهم در این دو مسئله هست که ما فعلا به همون مسئله اولا، یعنی اتمام در سفر، اکتفا می کنیم. پس تلخیص بحث این شد که این نماز تمام امر دارد یا ندارد. اگر امر دارد خب مسقط، پس معناش اینه که وظیفه قصر یا تمامه، چون قصرا اگر بخوانی که قطعا مجزی است. پس اگر این تمام او امر داره، معناش اینه که شخص جاهل مخیر بین قصر و اتمامه، و اگر تخییر بود طبعا نماز صحیح و اعاده نداره، در حالی که همه متفقی مأمور به واقعی قصر است بلا تخییر. اشکال دوم اینه که اگر این شخص عملش مجزیه، پس چرا مستحق عقاب بر ترک واقعه؟ از این اشکال و عویسه چند جواب داده شده به حسب ترتیب زمانی جواب دهنده ها. یکی یک این جواب ها را بررسی و نقد می کنیم. اولین جواب، جوابی است که مرحوم کاشف القطاع در مقدمات کتاب کشف القطاعش بیان کرده. ایشون فرمودند جاهل مقصر مأمور است به تمام به ترتب، یا به ترتیب. بر این اساس میگویند اولین کسی که ترتب را در اصول آورد مرحوم کاشف القطاس، برخی هم گفتند قبل از او محقق کرکی در جامع المقاصد اشاره به ترتب کرده. تقریب بیان شیخ کبیر در کاشف القطاع اینطوره که بگوییم مکلف مسافر جاهل مقصر مأمور است به امر قصر متعیناً، ولی اگر اسیان کرد و امر به قصر را اتیان نکرد، مأمور می شود به تمام. پس امر به تمام در طول امر به قصر مجزی است، چون تمام به طول واجد امر شد، مستحق عقاب است، زیرا امر اولیه را با جهل تقصیری اسیان کرد. این بزرگ مرد با همین جواب حل هر دو اشکال کرد، فرمود تمام مجزی است لوجود الامر به ترتب یا به ترتیب، یعنی نماز تمام امر دارد اما در طول امر به قصر، همون طوری که در بحث ترتب شما به ما یاد دادید که اگر مکلفی وارد مسجد شد در سعه وقت و مسجد را متنجس دید، بر او واجب است تطهیر مسجد، اما اگر عصیان کرد و این امر مزیق را انجام نداد، در طول این امر مکلف به صلات میشه. میگیم ایها المکلف ازل النجاسه عن المسجد و ان اسیت الازاله فصله. اینه میگن ترتب. شخصی که به ترتب عمل میکنه نمازش صحیحه، چون به طول در عصیان ازاله نماز مأمور به شد، مستحق عقابم هست چون واجب مزیق و اهم را ترک کرده. در ما نحن فیه هم میگیم مسافر وظیفه اش قصر بوده. حالا ان ترکت القصر و عصیت القصر ولو للجهل فأتم الصلاة. پس امر به نماز تمام داره در طول امر به صلات قصر، و ضمناً معاصی است چون ترک مأمور به اولیه را کرده. شیخ بزرگوار در کتاب رسائل بعد از نقل فرمایش کاشف القطاع میگوید و فیه انا لا نعقل ترتب، ما قبول نداریم ترتب را، و بر این اساس مناقشه کبروی میکنه، میگه در اصل ترتب باطله. آقای آخوند هم در اینجا که میرسه میگه وقت تقدم در بحث زد که قول به ترتب باطله، یعنی بحث ترتب را مرحوم میرزای شیرازی در اجتماع امر به ضدین آورده و بعد از میرزای شیراقی تشدید کرد مبانی ترتب را محقق نائینی، آقای آخوند در جلد اول در بحث ضد میگوید و کان سیدنا الاستاد به صدد تصحیح و کنا نور دو علی. در بحث ضد آقای آخوند میگه استاد ما گرچه مبانی ترتب را تدوین کرد اما ما قبول نداریم. اینجا هم همون مناقشه کبروی را تکرار میکنه، میفرمند ترتب قبول نیست، بنابراین نمیتوانیم اتمام صلات را به امر ترتبی تصحیح کنیم. اما آقای نائینی مناقشه سقروی می کنند، با کاشف القطاع می گوید درسته ما کبرای ترتب را می پذیریم و قبول داریم که ترتب صحیحه، اما در ما نحن فی جای ترتب نیست. پس مناقشه سقروی است. چرا؟ چند برهان آقای نائینی اقامه می کنند برای اینکه ترتب در بحث قصر و اتمام راه نداره. اولین اشکال آن است که می فرمایند ترتب در جایی است که دو موضوع و دو متعلق حکم هر دو دارای ملاک ملزم یا غیر ملزم باشه. طبعاً جایی که دو عمل هر دو دارای ملاک ملزمند، عقل مستقل به لزوم درک هر دو ملاک، الا اینکه اگر عقل از نظر قدرت امتثال عاجز بود، ناگزیر میگیم اهم و ملاکن را اتیان کن، و اگر اسیان کردی اهم و ملاکن را، مهم را لااقل درک کن و اتیان کن. این جای ترتبه. مثلا میگوییم دو نفر هر دو در حال هلاکند، یکی نبی مکرمی است و دیگری رعیت عادی. انقاذ هر دو دارای ملاک ملزمه، حفظ نفس محترمه، واجبه. لو خلی و طبعه انقاض هر دو به خاطر وجود ملاک ملزم هر دو لازمه، اما عبد چون قدرت بر امتثال نداره و فقط می توانه یک نفس غریق را انقاض کنه، میگیم انقذ النبی و ان عصیت فانقذ الرعیه. واجب عقلا و شرعا صرف قدرت در اهن، اگر نشد و اسیان کردی صرف قدرت در مهم کن. این ترتبه. آقای ناینی میگه این اساس در قصر و اتمامی که آقای کاشف القطاع ذکر کرده جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اگر در قصر اتمام مثل انقاذ نبی و رعیت هر دو ملاک ملزم داشته باشند، خب می شود با فرض ترک یکی دیگری را اتیان کرد، اما عجزی در مقام نیست، زیرا وقت واسعه و عبد می توانه هم قصر و هم تمام را هر دو را بخوانه. در ترتب عجز از امتثال هر دو تکلیفه، بین ما اینکه در ما نحن فی امتثال هر دو تکلیف بعد از نیم ساعت از وقت گذشتن ممکنه، علاوه که اساساً هر دو نماز ملاک ندارند، هم قصر هم اتمام ملاک نداره، مثل انقاض دو غریق نیست که هر دو ملاک دار باشه. مطمئنم فقط قصر ملاک داره و تمام واجد ملاک نیست. این اشکال اول آقای نائینی بر مرحوم کاشف القطاع. اشکال دوم آن است که میگویند در ترتب امر به مهم موضوعش عاصی اهمه. مثلا در ازاله نجاست و نماز امر اولی به ازاله نجاسه است، امر دوم میگویند ایها العاصی للازاله صل صلاتک، یا در انقاذ نبی و رعیت امر اول به انقاذ نبی است، امر ثانی به عاصی انقاذ نبی، میگن یحیی العاصی و تارک لانقاذ نبی انقذ الرعیه. درست شیخنا؟ پس در ترتب امر دوم که در طول امر اول است موضوعش عاصی امر اوله، جناب کاشف القطاع اگر امر به اتمام در طول امر به قصر باشد و ترتب باشه، پس باید موضوع امر به اتمام عاصی قصر باشه. بگویند ایها العاصی لصلاة القصر اتمم الصلاة، و پر واضحه که این متمم صلاة تا ملتفت این امر شد از جهل خارج میشه، تا فهمید که عصیان موضوع اتمام عاصی امر به قصره، پس میفهمه قصر بر او واجب بوده. و کسی که عالم به وجوب قصر است، نماز تمام از او جائز نیست، قطعا باطله. پس موضوع ترتب عاصی امر اوله و این موضوع در قصر و اتمام راه نداره. یه مقدار بست کلام دادم که ترتب در ذهنتون جا بیفته. باقی سخن انشاءالله برای شنبه به حول